سوم رفق و مدارا و این الامر و اموری که باید داره که الله آن را رعایت کند، چند در قبلتی در این امر سبب میگردد که علاوه بر آن که سالک از ترقی و سیر باز میماند، بلکه برای همیشه به کلی از سفر ممنوع خواهد شد. بحث دوم که در هفته گذشته عرض شد بحث عزم بود. عرض شد که از عبارت به دست میاد که برای تقویت عزم و همت دو عامل اصلی وجود دارد. عامل اول توکل است و عامل دوم تفکر در عظمت و بزرگی اون مقصودی که انسان به دنبال اون هست. چند تا عامل دیگه هم هست که سرداران فرمودن که اینا رو هم از باب تکمیل عرض بکنیم، باید اشارتا عرض بکنم. یکی از مطالبی که در باب تقویت همت گفته میشه مسئله توسل و دعا. مسئله دعا و خواستن از خداوند رو به نوعی میشه به توکل برگردون. یعنی که میگن انسان در تقویت همتش توکل بکنه، همتش رو به خدا واگذار بکنه، یکی از شاخه های توکل کردن این است که دعا بکنه. دائما از خداوند بخواد که خدا را همت من را قوی بکن، به من مدد برسون، کمک بکن، من از من جالب باشه. و در قدیمی هم آمده اصلا وشتون علال عدیمت جوانگی و حبیان جدفی بشه. درام مفادش همین. یکی دیگر چیزایی که در اداد همین مسئله است توسله. یعنی که انسان مثل همه حاجات که در گرفتنش و تحصیل توسل اثر داره، در مسئله تقویت همت هم انسان توسل بکنه به رسول خدا و ائمه علیهم السلام، و بلکه بالاتر از این به هر مؤمنی از اولیای خدا که در عالم خداوند به او اذنی داده و میتواند کاری انجام بده. این شعر معروف مرحوم خواجه رضا مدار الله که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهند بود، مفادش همینه دیگه. یعنی یکی از چیزهایی که میشه انسان در محل مقابر اولیاء خدا ازشون تواضع بکنه و حالا از خودشون تواضع کنه که در واقع ما از خدا بگیم آنو بزنیم یا از خدا ببرید در ما تواضع بکنه، همت خواستن که عزم انسان رو قوی کنن که انسان به برکت اون امدادی که اونها به انسان میرسونن و پشتیبانی که میکنن بتونه در راه خدا موفق بشه. یه عامل دیگه ای که گفتن ترک معاصی که کسالت میبره. کسالت و خستگی گاهی موقع عوامل جسمانی داره. مثلا فقط این کسی مزاجش مثلا به گونه خاصی است، حالا انواع مزاج ها اونایی که اتفاق بلدن، گاهی مثلا فقط این مزاجش سرده و زیادی سردی مثلا تناول میکنه، حالت مثلا کسالت بشه. گاهی مواقع هستش که نه، عوامل مثلا فرض این مزاجی نیست، خستگی مثلا خب انسان باید برنامه خوابش رو استراحت کنه، ولی گاهی مواقع عوامل معنوی و روحی داره. بعضی از گناهان هست که اینها عامل کسالت میشن، مثلا انسان رو بیحال و خسته میکنن، مثلا ظلم کردن، حق و ناس بگردن انسان بودن، اینا خودش کدورت میاره. این کدورتش سبب میشه که انسان همتش در کار خیر کم میشه. ممکن همین آدم همتش در اموری که خیر نیست زیاد باشه، مثلا یا اموری که امور شر است یا اموری که خنثاست. مثلا برای مسابقه فوتبال الان بگی بلند شو مثلا 2 ساعت بدور مثلا، ولی من باشم نماز بخونم، خب نماز که سختی نداره، مثلا فقط مثلا چند رکعت هم راست میشه، همت نماز نداره، هرش میخواد تلاش بکنه باشه نماز بخونه، حالا 5 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه میره مثلا تا آخر وقت. برای رفتن به فلان مهمانی همتش خوبه، برای مثلا عبادت رفتن به حرم همتش خوب نیست. این رو حاله این است که یک سنخیت درونی گاهی انسان با امور نورانی تحصیل میکنه، گاهی در اصلا معصیت این سنخیت رو بین میره. وقتی سنخیت از بین رفت، تناسب درونی از بین رفت، خب میل و کشش از بین میره دیگه. لذا برای اینکه انسان همتش قوی بشه میگن انسان ترک معصیت کنه و به خصوص استغفار بکنه، از خدا تواضع کنه که گناهانی که منجر به این میشه که حال کسالت و خستگی در انسان به وجود میاد در عبادات، اینها رو خدا ببخشد و بیامرزه. اینا مثلا توی روایت داره دیگه، همه شنیدین که حضرت عبدالله از آن پرسید من موفق نماز شب نمیشم، حضرت فرمودن انت رجلون بیدت که ذنوبک، تو انسانی هستی که گناهان تو دست و پای تو را
قل و زنجیر زده، دست و پایتو رو بسته. یعنی انسان میبینه مثلا عامل تعالی هم نداره، مثلا غذا سبک خورده، شب هم سر وقت هم خوابیده، مثلا به اندازه کافی هم استراحت کرده، بالا هم نسبتا وقتی بیدار میشه نمیتونه بکنه خود از رخت بخواب. خب این معلومه عامل غیر ظاهری است دیگه، یک سبب دیگه ای داره. این هم یکی از عواملش هست. یه عاملی دیگه هم که ذکر میکنم گاهی میگن که همت بر امور کوچک همت بر امور بزرگتر میاره. همت هم مثل بقیه امور تدریجی و حصول دیگه. برای تقویت همت انسان باید از امور صغیر شروع کنه، آهسته آهسته این رو به امور کبیر برسونه. بالاخره مثلا ما الان همت کندن یک کوه ها نداریم، طبیعی است. برای انسان ممکنه همت این که فرد یک کار کوچکی انجام بده داشته باشه، وقتی نفسش مداومت برای این بده آهسته آهسته قوت پیدا میکنه کار بزرگتر انجام میده، و بعد وقتی اون انجام داد آهسته آهسته قوت پیدا میکنه بزرگترش انجام میده و حال که باز آبرس به امور بزرگتر. بهتره من مسئله سوم رفت با مدارا. میکنم من مسئله رفت با مدارا از اهم اموریست که باید در راه خدا بهش توجه کرد. چرا؟ میگم به خاطر اینکه خطرش مراعات نکردن رفت با مدارا توقف نیست، بلکه خطر مراعات نکردن رفت با مدارا گاهی مواقع سقوط است و بازموندن همیشگی از سفر. سبب میشه که انسان برای همیشه از مسیر و حرکت و رفت خدا باز بمونه. چرا اینطور است؟ میگن انسان یک ظرفیتی داره، یک توانایی داره، همونطوری که بدن جسمانی انسان یک توانایی داره. اگر بیش از اون توانایی انسان برش بار بکنه، گاهی مواقع همین توانایی مختصری هم که داره ازش سلب میشه. مثال خیلی سادهش مثلا قوه هاضمه انسانه. کودکی که مثلا طفل شیرخواره است، قوه هاضمه‌اش فقط شیر مادر رو هضم می‌کنه. اگر بیشتر از این بهش بدن، گاهی مواقع می‌میره. مثلا دیگه برای همیشه این فرزند دیگه میتونه رشد بکنه، به کمال برسه، از کمال باز میمونه. باید به قدر خودش بهش غذا بدن. بزرگتر میشه کم کم مثلا سر غذاهای سبب بزرگتر میشه، بزرگتر میشه. مثلا برها ممکنه یک زمانی مثل از شما مثلا درنگ بخوره، مثلا فرزن خورش بخوره و امثال اینا. تازه همون موقع که کیفیت غذاش به درنگ و خورش تبدیل میشه، مقدارش با بزرگسال متفاوته. باید تدریجا هم به تنفس بالا، اگر بیشتر از اون بهش بدن باز دوره مریض میشه، مدتی میفته و حتی ممکن است که به مرگ دچار بشه. میگن دقیقا همین خصوصیتی که در جهات جسمانی وجود داره در خوراکهای معنوی هم هست. انسان در خوراکهای معنوی باید دقت بکنه، به قدر ظرفش خوراک رو انتخاب بکنه، چون اگر بیشتر باشه گاهی انسان رو مریض معنوی میکنه، موقتا مریض میشه، با طور بعدا انشاءالله درمان میشه. گاهی مواقع هم نه، مرده معنوی میشه دیگه، اصلا از سیر برای همیشه باخت. حالا ملاک چی هستش؟ در چه جهتی؟ میگن این جهات مختلف داره. یه جهتش خوراک‌های رفتاریست، چون رفتارها و اعمال انسان برای تغذیه روح و جان انسان دیگه، انسان رو ترقی میده، تکامل میده. میگن انسان اعمال و رفتاری که میخواد انجام بده، عبادت‌ها، طاعت‌ها، کارهای خیر، باید به قدر ظرفیتش باشه. این یه بعد بدی است، بیشتر از قدر ظرفیتش نباشه. البته ظرفیت انسان در اثر انجام دادن کارهای خیر کم کم اضافه میشه. درست بگم که مثلا حضرت فرمودن کل دو آن از یه قبه ما فی، هر ظرفی اینجوری است که وقتی شما توشیده میرده کم کم پر میشه. الا به آول علم، مگر ظرف نفس انسان که ظرف معرفت و علمه، فانه یتسع به ما فی. ظرف نفس اینطوریست که هرچی توش میریزن پر میشه، ولی باز دوره سعه پیدا میکنه، باز دوره پرش میکنه، باز دوره سعه پیدا میکنه، آهسته آهسته خوراکش میشه به تعبیری بیشتر. یه جهتش جهت علم، یه جهتش جهت معارفه. حالا معارف و علوم و مطالبی که انسان رو خواهد میاموزن باید به قدر ضرب نفسش باشه. اگه بیشتر از اون باشه گاهی تحمل نداره، کشش نداره، نفسش تحمل نمی کنه، طبیعتا پس میدن. خب این مسئله دوم. مسئله سوم، ما کجا تشخیص بدیم که چه چیزی خوراک نفس ما هست، چه چیزی خوراک نفس ما نیست؟ اینکه عباراتی که فرمودن به دست میاد میفهمن دو تا جنبه داره، یه جنبه موقت، یه جنبه مستقام. این را اعتراف بفرمایید. بعضی از چیزا هستش که انسان همین الان که داره انجام میده احساس میکنه که خسته شده. وقتی که خسته میشه باید فوراً عبادت رو بذاره کنار. یه ملاک کلی هستش در اعمال عبادی که فرمودن عبادت رو انسان همیشه باید با عشق انجام بده، با شوق انجام بده. اگر یه عبادتی رو به حدی انجام داد که دیدم خسته شده داره به خودش فشار میاره، باید فوراً بذاره کنار. یه نمونه خیلی ساده شو یک نفر از خدمت معلوم از در نامه تهرانی پرسته مثلا من میرم حرم یا آقای تازه طلبش دادم زیارت جامعه کبیره بخونم یا نه میشه فرمودم بخون ولی هر وقت که ورق دادی ببینی چند صفحه مونده دیگه نخون درسته آدم کی ورق ببینه چند صفحه مونده وقتی خسته شدی میخواد تمامش بکنم و من اینجوری فایده نداره اون مقدارش که با عشق میخونی بخون اون مقداری که دیگه عشق و علاقه نداری میخوای به خودت تحمیل کنی نه دیگه لازم نیست بکنی چون به صورت یه قاعده کلی در هر عبادتی تو همون جایی که آدم داره انجام میده انسان باید چیکار کنه درک نفس خودش رو داره این نکته داری در امامه عرض میکنه اما بدون قید و بندش به این اطلاق شما تمسک نکنه این مال عبادتی که در همون مورد خودش و موطن خودش محل بحثه یکی دیگه در استدامهشه میگن انسان عبادتی که میخواد انتخاب بکنه گاهی همین الان عشقشو داره ولی باید دقت داشته باشه که بتونه این عبادتی رو که انتخاب کرده برایش مداومت بکنه این باید نکته مهمی است که این تشخیص سخته این اولی رو انسان با حال خودش مقایسه میکنه میفهمه دیگه مثلا مفاتیح ورداشت شما دوره روشن کبیر میخونیم خب پنج تا اولش با حال خوش میکنه آدم 10 تا 20 تا 30 تا مثلا کم کم به 40 تا مثلا احساس میکنه در حدود 50 60 تا میرسه ممکنه که خسته بشه یا خب اینو بمسو دار کنار دیگه خدا از انسان اینو نخواسته که ما انسان عبادت داره خدا انجام میده خدا عبادت اینجوری نخواسته خدا عبادت با عشق خواسته درسته ولی گاهی در استدامش انسان به خطا میفته چطور میفرمان به خاطر اینکه انسان گاهی یه حال عشق و علاقه خاصی بهش دست میده به اقتضای اون عشق و علاقه خاصی که پیدا میکنه میلش به عبادات به طاعات زیاد میشه شروع میکنه حدس حسابی عمل عبادی انجام دادن قابل از اینکه اون عشق عشق موقتی است یه روز دو روز سه روز چهار روز یه چند روز اینو انجام میده بعد ناگهان اون عشقش از بین میره عشقش که از بین رفت به طور کلی همه اون عبادت ها میلی مثل از بهش داشته از بین که بره هیچی گاهی احساس خستگی میکنه یعنی گاهی اصلا این دقت بکنه میبینه سبب این که این عشق و علاقه از بین رفته همین فشارش که این مدت به خودش آورده انسان باید طوری رفتار بکنه که اگر عشق و علاقه درش به وجود آمد این عشق و علاقه همیشه متعادل حفظ بشه و باقی بمونه اگر یه موقعی زیاد روی بکنن در اعمال عبادی به طوری که خسته بشه کلن اصلا عشقش از بین بره علاقش از بین بره به تعبیری دده بشه معلومه راه اشتباه تهی کرده این معلومه رفق و مدارا نداشه یه نمونهش مثلا نمونم تجربه کردی کنم کسایی که مثلا مشرف میشن ادوات عالیات اگه دفعه اولشون باشه یا مثلا خیلی وقت باشن رفته باشن ولی به اونان روحانی کاردان بگیم خیلی بیشتر نمس میکنیم اولی که مثلا میرسن فرس این کربلا صبح میرن حرم مثلا دو سه ساعت مفصل گریه میکنن میان کمان رو اتش دارن دیگه دور هم میرن مفصل گریه میکنن عصر میرن داره گریه میکنن فردا و بعد های دو حسابی عشق میردن اینا دور سوم میان میشه روحانی کاردان شکایت کرد ما خیلی حالمون بد شده اصلا به حال حرم رفتن نداریم اصلا نمیدونیم چرا اینجوری شده اما مثلا ما رو رد کردن روز اول دوم حالمون خیلی خوب بود این به خاطر چیه؟ این به خاطر این آدم از اول رفت امدارا رعایت نکرده آدم باید از روز اول که میره حرم به مقداری بره حرم که حساب بکنه تا آخر فهمه یه هفته که این بتونه اگه خوبی برای هستش همون حال رو بتونه در خودش حفظ بکنه لذا معمولا مثلا اگه اول نه کربلا بر نگرد میان به روحانی کارها میگن کربلا خیلی حالش خوش بود نجف نه مثلا مهمون مرتبی نگرد دوی برعکس همه میگن نجف هم میگن کربلا میگن نجف خیلی مرتبی نیستن کربلا مرتبی نگرفتن با اینکه لطف امام نبوده که مثلا اینجا لطفشون قطع بشه به خاطر اینکه انسان اون عمل رو روش انجام دادنش درست مراعات نکرده حالا شما زمان چه کار بکنیم؟ میگن راهش این است که انسان اولا با تجربه حد ظرف خودش رو به دست بیاره اگر که بتونه این خیلی ظرافت دارد و دقت گاهی اگر دستش از تجربه کوتاه باشه یا خودش توانایی نداشته باشه این از برکاتش که کسی اگه مثلا استادی داشته باشه استادش بتونه او رو در این مسئله کمک بکنه مثلا بگه مثلا توانایی نفس شما همین قدر در این دوست داره کل ما روزه بگیره میگه نه مثلا تو کل ما روزه نگیر تو مثلا ماهی سال مثلا ماهی یه هفته روزه بگیری بسته ماهی سه روزه بگیری بسته ممکن بگه نه من خیلی علاقه دارم نه تو همین قدر الان علاقه داری ولی اگه بخواد همین روش ادامه بدی مثلا ماه بعدی یه روزش هم دیگه روزه نمیگیری کلا خسته میشی یا بعد یه نفری که احاطه داره به شمول نفس انسان یا به انسان بگه اگر بر فرض دسترسی به همچین شخصی باشه و الا انسان باید با تجربه خودش با خلاصه آزمون و خطا مقدار کشش نفس خودش رو به دست بیاره این اولا سامی هم فهمن هر کاری که انجام میده قبل از اینکه سیر بشه بذاره کنار میذارم دستور که در قضا خوردن داره که قبل از اینکه شما دست از قضا بکشید ایشون شما در عبادت اینجوری باشه، مثلا قرآن که میخونه انقدر قرآن نخونه که بعد دیگه اینکه خسته بشه قرآن اصلا خسته گیر بنده، یه وقتی قرآن رو ببنده که هنوز آتش بخوندن قرآن دار. اگه این قاعده کلی انسان مراعات بکنه که هر عمل عبادی را قبل از سیر شدن و در حالی که هنوز عشق و شوق رو بهارش داره ترک بکنه، بعد دوباره فرداش هم دورش میشه، فرداش هم باز دوباره با عشق علاقه میاد سراغ میشه. البته آهسته آهسته در اثر مداومت میگن دفع نفس انسان بیشتر میشه، انسان کم کم چه میکنه کم کم مقدار عمل عبادیش ممکنه بیشتر بشه، ولی به هر حال باید پس ببینید دو تا مسئله است. یکی مسئله میزان شوق انسان برای مداومت در خصوص این عملی که داره انجام میده، یکی در مداومتش. این عمل حاضر رو معمولا انسان حدش رو راحت‌تر تشخیص میده که ببین خسته شد یا نشد. مداومت عمل سخت‌تره، ولی انسان خلاصه باید این ملاک رعایت کنه، عملی را برای خودش انتخاب بکنه که قابلیت استمرار بخشیدن داشته باشه. تشخیصش هم یا به مراجعه است به کسی که احاطه به نفس انسان داشته باشه، یا به آزمون خطاست که بیشتر از اینکه ممکن نیست بشه. مسئله چهارم که باز خیلی مهمه است این است که انسان وقتی به قمدارا میخونه خیلی مواقع مسئله به قمدارا میشه عامل وسوسه شیطان، جلوی مجاهده رو میگیره. چون باز ما یه عنوانی داریم که قبلا هم خوندیم، عنوان جهاد. جهاد یعنی مبارزه با هوای نفس. بالاخره انسان باید به خودش فشار بیاره، راه خدا رو فشار آوردن که میگن شدنی نیست، باید سختی تحمل بکنه. درست به صرف که مثلا من حال ندارم مثلا نافله بخونم، من حال ندارم امشب فلان دعا رو بخونم، این که خب نمیشه اگه آدم بگه حال ندارم به صرف این حال نداشتن ها عمل رو ترک بکنه. از اون طرف هم میگم خب عمل انسان باید با عشق انجام بده، اینجا خب شیطان میاد تسلیم میکنه دیگه. مثلا شما فرض شب قدر میخواین صدقه نماز شب قدر رو بخونید، چه بگم میگم خب من دیگه کشش ندارم دیگه، من بس مثلا بذارم کنار مثلا، با اینکه مثلا مستحب انسان این شب علاوه بر آخرش عبادت بکنه، مثلا هیچ کاری غیر از عبادت مشغول نشه و فرض حق به معروف قضا هم بیاد تناول نکنه، با کسی هم صحبت نکنه، نمیدونم یه جوری انسان تمیز بده. حقیقتا همینطوری است که تمیز دادنش مشکله، ولی امارات و علائمی داره درست بده، میبینید که اصلا نشه تشخیص داد. یعنی مرد این که اگر الان انسان خسته است میل نداره، میل نداشتنش به خاطر این هستش که این عمل سنگینه برای من، یعنی من کشش ندارم، یا میل نداشتنش به خاطر تنبلیه. تفاوت این دوتا این مقداری ظریفه، ولی که قابل تشخیص هست. مثلا عرض میکنم شما شب مثلا 19 ماه رمضان مثلا عرض میکنم آزمایش میکنه، یعنی آزمون خطاش نمونه نمونه شد. مثلا شما بین مثلا به سرکت خوندن ندارین، 50 اگر بخونین 60 اگر 70 اگر بخونین خسته میشین. خب انسان دو احتمال داره دیگه، یا اینجوریه که اگه 30 اگر دیگه رو بخونه انقدر خسته میشه شاید مثلا 20 بخون دیگه اصلا نمیخونه، یا اینکه نه این 30 اگر که بخونه تازه میره خوش فشار و تازه عشقش هم آمد، چون وقت خودم مجاهده میکنه مجاهده سر جاش که واقع بشه تازه خودش عشق میاره، محبت میاره، شوق میاره دیگه. انسان آزمایش میکنه، گاهی با آزمایش کردن تکلیفش رو 20 بخون 23 بخون چی میشه معلوم. گاهی واقعا انسان با رصد کردن گذشته خودش میتونه اینو کشف بکنه. میگن مثلا اگه کسی مراقبه داشته باشه میتونه بفهمه که الان مثلا میل به این عبادت نداره به خاطر گناهایی که کرده، مثلا پاشده مثلا میل به نماز شب نداره، این به خاطر هستش که طول روز گناه کرده که میل نداره، یا واقعا کشش نداره مثلا از شب تا حالا یاران عبادت کرده دیگه مثلا توان نماز شب خوندن نداره. میگن با مراقبه انسان اگه حواسش به گناهانش نباشه خیلی آقا میفهمه که الان این فتور و سستی که در نفسش هست ناشی از کدورتیست که در قلبش واقع شده، نه به خاطر اینکه مثلا کشش نداره، نه به خاطر اینکه مثلا این عمل برای او سنگینه. به هر حال بین این دو باید تفکیک کرد، این نباید یه بهانه‌ای باشه که آدم هر وقت به هر چیزی که رسید بعد احساس کرد که خب یه ذره دیگه عشق نداره، محبت نداره، فوری بذاره کنار بگه خب دیگه ما که بیشتر از این کشش نداریم و خدا هم بفرمایه عبادت بالا مدارا ترکش بکنه. اینا همش در مورد چی هست؟ در مورد مسائل عبادی و مسائل رفتاری. نسبت به مسائل اعتقادی هم که همینطوره دیگه، خیلی از مسائل اعتقادی هست که انسان اگر که دورتر از موردش اینها رو بدونه و بفهمه سوء تفاهم ایجاد میشه. دائم واقع انسان ضعف و کشش تحملش نداره، بدون نفس انسان خراب میشه و هم میریزه. ولی اگر انسان اینها تدریجا آهسته آهسته مثلا داره دو مکانش من متوجه بشه یه همچین آفاتی نداره. لذا دستور دارن که در مسائل اعتقادی هم انسان باید سعی کنه رعایت تدریج رو بکنیم. این همش مثلا روز اول مثلا بخواد فلان حرف مثلا بزرگ فلان عارف هم مثلا متوجه بشه. این وقتی بره سراغش که آقا خودش بیشتر ضرر میکنه به جایی که سود ببره، اون نمیفهمه، تازه بیدار هم میشه، زده هم میشه و مخالفت هم تو بس ها بکنه. از این عبارت رو بکنیم، نگاه عبارت رو بود. و اون دست سوم رفت و مدارا و این از اهم اموریست که باید سالک الله آن را رعایت کند. چه اندک غفلتی در این امر سبب میگردد که علاوه بر آنکه سالک از تلقی و سیر باز میماند، بلکه برای همیشه به کلی از سفر ممنوع خواهد شد. سالک در ابتدای سفر در خود شور و شوقی زائد بر مقدار مترقب میابد. میگن معمولا در اول سلوک که این حالت هست که عشق انسان بیاد، این که مال اولش، چون تازه تصمیم گرفته این شروع بکنن، به خصوص که قبل از این هم مدت هاست به تعبیر قضا نخورده، درسته مثل آدم که گرسنه گرسنه بوده ولی بیهوش بوده، درسته تازه که به هوش میاد هم میفهمه چقدر گرسنه است، درست میخواد مثلا دو دور مثلا 20 غذا بخور، وقتی خب به قد یه بشقاب بیشتر معده‌اش جا نداره. کسی که تا به حال اصلا با عالم معنا اونس نداشته، ارتباط نداشته، میخواد یهو وارد بشه، خوبیش خواهرانه زیادی داره. این اولش بودیم. قدم دوم، و یا در بین سفر هنگام ظهور تجلیات سوریه جمالیه، یا اینکه در راه میفته این مقداری میره جلو بعد تجلیات جمالی به وجود میاد. تجلیات جمالی هم تجلیاتی هستن که لذت بخشن دیگه. میگن قرآن رو بحث شد مفصل دارن اسماء جلال و جمال، عبارت رو بحث شد اسماء جمال عبارت بودن از تجلیاتی که برای انسان لذت بخشن، شیرین هم. وقت این اتفاق میفته انسان شوقش میلش میشه بیشتر میشه دیگه. فقط ایشون میگه قید دادن فرمودن تجلیات سوریه جمالیه. حقیقتا من فرش این قید سوریه رو بلد نیستم، نمیدونم حالا باز مصاحبه بپرسن این قید سوریه رو برای چی فهمیدن، نکتهش چی بوده، نمیدونم. حالا قید نده سوریه یعنی چی؟ یعنی مربوط به عالم مثاله، یعنی گویا مثلا این مسئله رفت و مدارا از عالم مثال به بالا خیلی خصوصیتی نداره، مثلا اونجا دیگه همچین اشتباهی اتفاق نمیفته، ولی حقیقتش باید بچه‌شون نمیدونن. تجلیات سوری یعنی مکاشفات سوری، یعنی کسی مثلا یه مقداری حرکت کرده و مثلا مکاشفه میبینه، دائما تصاویر میبینه، تصاویر که اینا لذت بخش آرامش بخش، یا صداهایی میشنوه که این صداها مثلا صداهایی هست که خوشایند برای نفسه، حالا یا خود صدا صدای لطیفی است، یا مثلا اخبار از یه مسائلی میده انسان از اینا مثلا خوشحال میشه. خب داشتن مثلا مکاشفات سوری مثلا تصاویر بوها صداها اینا همشون مال عالم مثال هستن، آدم احساس میکنه خب به یه جایی رسیده دیگه. بعد آدم وقتی فکر میکنه مثلا زحمتش نتیجه داد، بعد چی میشه؟ شوقش به انجام دادن عمل چی؟ بیشتر میشه دیگه. درسته که این تصور غلطی است، یعنی چون هدف آدم در عبادتش که رسیدن به این چیزا نیست، اینا اصلا دیگه مثلا مؤمن ارزش که نداره، ولی معمولا یه اتفاق میفته که وقتی تجلیات سوریه جمالی اتفاق میفته یه عشق و شور وافری در خود احساس میکنن و در اثر آنها تصمیم میگیرن اعمال کثیره عبادیه ای را به جا آورد. لهذا اکثر اوقات خود را صرف دعا و نوبه می نماید. خب این یه مشکل بیشتر وقتشون داره سر اعمال عبادی. به هر عمل دست می زند و از هر کس کلمه می آموزد و از هر قضای روحانی لقمه برمی دارد. یه مشکلش نست که کمیت رو زیاد می کنه، زیاد عبادت می کنه. یه مشکلش نستش که تنوع ایجاد می کنه. یعنی میره انواع و افسار می زند تا دیگه فقط نماز می خونده، قرآن و دعا، حالا مثلا میره فلان ذکرم فلان جا گفتم، فلان خط من مونده گفتم، انواع و افسار اینا یا پیش این بزرگ پیش این بزرگ از هر کسی یه دستور یه ذکری اینا رو همدیگه چی میشه انباشته میشه. این طرز عمل علاوه بر آن که مفید نیست زیان آور است، چون در اثر تحمیل اعمال گران بر نفس ناگهان در اثر فشاری که بر نفس وارد شده نفس عکس العمل نشان داده و عقب زده و بدون گرفتن نتیجه سالک از همه کارها میماند و دیگر در خود میل و رغبتی برای اتیان جزئی‌ترین جزء از مستحبات احساس نمی‌کند. این ناگهانی بودنش هم خیلی مهمه. این ناگهانی بودنش سر همین مثلا از کادم معمولا از قبل رصد نمیتونه بکنه، از قبل فکر میکنه خب خوبه دیگه من همون با همین عشق برم، یه به این وضعیتی در میاد کلن از همه چی بزن میشه، کلن همه رو میتونه کنار دمونه خالش هم خیلی زیاده دیگه ناشید برخورد کرده باشه، که اینجور افراد وقتی به این وضعیت در میاد دیگه درمان شدنش خیلی سخته. معمولا میگن باید برن یه مدتی به باغ و گشت و گذار و خوشی و اینا فقط به واجبات اکتفا کنن و مثلا مستحبات انجام ندن و تا این مدتی کم 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 انسان به حال تعادل در بیاد و شروع کنه از مستعبات کوچیک کار انجام دادن. دیگه اصلا به اون وضعیت سابقشون نباید فوری برگردن. حالا دیگه اون مسئله پیچیده و سخت میشه. و سر این افراد در عمل و تفریط نهایی این نکته است که میزان و ملاک در اتیان اعمال مستحب را ذوق و شوق موقتی خود قرار داده. یعنی ملاکش این نبود که من چقدر ظرفیت دارم، ملاکش این بود که چقدر عشق دارم. درسته، همه حرف این است که انسان باید ظرفیتش بسنجه، عشقش نباید بسنجه. و بار سنگین را بر دوش نفس قرار داده، وقتی آن شوق موقتی به پایان رسید و آن نهی به تند و تیز رو به فروکش نهاد، در آن موقع نفس از تحمل این بار گرانی که تنگ آمده دفعتا شانه خالی میکنند و بار سفر را در ابتدا یا در نیمه راه به زمین میگذارد و از سفر متنفر شده و از معدات سفر و معدات آن بیداری میگوید. یعنی نه از خود سفر دره میشه، از معدات و معداتش هرچی که به راه خدا مربوط است و متعلق احواشیه و خدا هست از اونها چه میشه؟ خسته و بیدار میشه. بنابراین سالک نباید فریب این شوق موقتی را بخورد، بلکه باید با نظری دقیق و معارندیش استعداد و خصوصیات روحی و وضع کار و شغل و مقدار قابلیت تحمل خود را سنجیده عملی را که میتواند بران مداومت نماید و قدری هم از استعداد او کمتر و کوچکتر است انتخاب نماید. ببین چند تا نقطه تو عبارت است. اولا که آن با نظری دقیق و معارندیش، چون اولا فقط مال عمل فعلی نیست، گاهی یعنی عمل فعلی مثلا زیارت جامعه آدم میفهمه، ولی گاهی معارندیشی میخواد. من باید تای خط رو ببینم، ببینم الان به شروع کردم دو ماه دیگه چی میشه، شش ماه دیگه چی میشه، اونجا رو نگاه بکنم. بعد باید چکار کنه؟ بر اساس خصوصیات روحی خودش، وضعیت کار و زندگی و شغل و رفت و آمدها، همه این جوانه و شکل دارم باید حال کنن مقدار قابلیت تحمل رو بسنجه، ببینه چه عملی را میتواند مداومت بکنن. به صرف اینکه الان انجام میدم اکتفا نکنه، ببینه همینجوری میتونه تا آخرش بره یا نه. درست کنم، بعد اگر حدش رو تونست کشف بکنه تازه یه درجه پایین‌ترش رو انتخاب کنن. چرا باید یه درجه پایین‌ترش رو؟ باید اون عشق همیشه باقی باشه. یعنی از این عمل، یعنی رفت زیارت حضرت امام رضا علیه السلام، انقدری تو حرم بمونه که وقتی از حرم میخواد بیاد بیرون، درست که بازم بیشتر بمونه، درست مثلا وقتی میخواد زیارت ودا بکنه در بیاد بیرون، به تعبیر مثلا از یه دار بلند بیره مثلا ودا مثلا و این انصره فلا ان ملاله، اگه دارم برمیگردم از سر خستگی چیه؟ نیست، دوست دارم بازم چیه؟ بمونم. درست حالش اینجوری باشه، نه یه موقعی که بگه خب دیر زود بریم از حرم بیرون، نه تا همون لحظه آخر با سختی دل بکنه. اینجوری که باشه فردا هم باشن با عشق علاقه دوباره میاد حرم، ولی بعضی هم مثلا هفته یه بار میرن حرم، همون جای بار میرن مثلا دو ساعت تو حرم میمونن، اینقدر میمونن 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 تا جایی که جا داره دیگه خسته شده دارن میمونن. خب ولی میتونه تاخیر بدی و این مثلا دستور داره که انسان تو شهر زیارتی اگر هست، اگر تو اون محدوده اطراف حرم زندگی میکنن، روزی یه بار یا با اقل یه روز در میان حتما به زیارت امام علیه السلام بره و اینا جفا کرده در حق امام علیه السلام که انسان در کنار امام علیه السلام باشه، ولی هر روز یه روز در میان به زیارت امام مشرف نشه. با این میخواد این کارو بکنه، باید مقداری که کشش داره بره زیارت دیگه، یه جوری همون مقداری که میبینه الان که دادن پا میشه و دوست دارم نیز بشینه پاشو بره. درست کنم، البته حدش رو مثلا یه کسی فرض کنیم ممکنه حدش این باشه که یه زیارت کنه دو رکعت نماز، یه کسی ممکنه حدش این باشه نه یه زیارت بکنه دو رکعت نماز با دعای بعد زیارت مثلا، یه کسی نه ممکنه هر روز زیارت جامعه بخونه بازم عشقش انقدر بمونه. به هر حال بر اساس کشش خودش متفاوته، ولی کمتر از اون مقداری که حد استعداد اوست و کوچکتر از اون انتخاب کنند و به همان مقدار اکتفا کنند و بدان اشتغال ورزد تا کاملا حد ایمانی خود را از عمل دریافت دارد. و بران الوحادا صالح باید وقتی مشغول به عبادت می شود با آن که هنوز میل و رغبت دارد دست از عمل بکشد تا میل و رغبت به عبادت در او باقی مانده همیشه خود را تشنه عبادت ببیند. مسئله صالح در بجای آوردن عبادات مانند شخصی است که می خواهد قضا تناول کند، اولا باید قضایی را انتخاب کند که مساعد با مزاج او باشد و ثانیا قبل از اینکه سیر شود دست در خوردن باز دارد
تا پیوسته میل و رغبت در او باقی باشد و ناظر به همین رفق و مداراست آنچه حضرت صالح علیه السلام و عبدالعزیز قراطیسی فرمودند یا عبدالعزیز ان الایمانه اشهر درجات به منزلت سلم یسعد منه مرقاة بعد مرقاة الی ان قال علیه السلام و اذا رأیت من هو اسفل منک درجه فارفعه الینک برفقه فلا تحملن علیه ما لا تطیقه فتکسره. فرمودن ای عبدالعزیز ایمان 10 درجه دارد مانند نردبان که باید تنگه پله از آن بالا رفت و چون کسی را دیدید یک پله از تو پایین تر است با مدارا و با نرمی و رفق او را به سوی خود بالا برد و چیزی را که توان آن را ندارد بر او تحمیل مکن که او را خواهی شکست. یعنی توی مسائل تربیتی هم خیلی مهمه دیگه. مثلا اگه انسان به یه بچه مثلا میخواد نماز خوندن یاد بده مثلا چقدر نماز بهش بگیر بخونن باید بعد اون رو بشناسه. مثلا فرض کن اول مثلا فرض کن یه نماز مثلا دور بخونه نماز مثلا فرض مغرب کم کم بهتر بزرگتر شد مثلا اگه عصر هم بخون حالا عشا هم بخون کم کم صبح هم بخون بعد کم کم بگن حالا نماز اینجوری بخون با آرامش بخون بعد و تدریجا دیگه اینکه انسان بتونه مراعات رفق و مدارا رو انجام بده این چی هستش یک هنری خلاصه. یعنی ضوابط تربیت تو رو آدم داره مثلا دوران کسی مسلمان شد و نگاه شد یاد چی نمیدیم مثلا یک تار مسلمان بود همسایش اومد گفتش که یا بریم تو مسجد و بعد رفتن مسجد و خورا بشین تقریبات انجام بدیم تو اتکار دو اینو معتر کرد و بعد خورا باشه نماز دو اونجا و تقریبات دو رو بود نماز عصر شد و تقریبات عصر رو تا آخر شب بعد فردا که اومد بشت بگیم نماز صبح گفت من این دین شما رو نمیخوام درسته این آن دین خودم بهتر است. و حالا فرمودن که اینجوری با کسی که تازه مسلمان است برخورد نکنید. ما هم اشتباه رو مال سیر و سلوک نیست با خیلی از مردم خودمون که خارج از دایره سلطه می‌خوایم رو دعوت بکنیم به زندگی ایمانی هم همین اشتباه رو می‌کنیم. مثلا میگم مثلا کسی تازه نمازخون می‌خواسته بشه تحصیل کرده بود مثلا مرحوم آتوله بروجردی رفته بود ایشون فهمیدن شما یه مدتی نمازدار بود و یه ما دیگه من خبر بود بعد یه ما دیگه اومدم من خب خوب بود چطور بود اینا رو فهمیدن مثلا مرا دور مثلا بعد نماز عصر هم بخون مغرب هم بخون دوباره من خبر ده. این کار به خصوص مشتهد اجازه بکنه ما اجازه نداریم چون اینکه آدم اجازه بده یک واجبی مثلا کسی ترک بکنه این دیگه در اختیار حاکم شهر مثلا بس من اولا بوده با. ولی گاهی مواقع انسان یک نفری پیدا میکنه خاطر اینو مؤمن و متدین شده همون اول میخواد همه حدود و سقور و شرایط رو به این تحمیل بکنه اون اشتباه است. ولی این چقدر ظرف داره به قدر ظرفش آهسته آهسته خودش کار کنه. اگر این کارو نکرد یعنی اگر کسی که در پله بالایی است حال خودش رو بر پایین تحمیل کرد چی میشه؟ اونا میشکنه. وقتی اون شکست ما از راه خدا باز میمونه و در دل روایت داره که من کسرا مؤمنم فعلیه جبرو هر کس که مؤمنی را شکست جبران کردن و اصلاح کردنش به عهده اوست. یعنی چی؟ یعنی بزرگان فرمودن یعنی که اگر تونست رو اصلاح کنه که کرد، اگر او رو اصلاح نکرد بار نفس او و وزر عمل او بر عهده این آقایست که او رو شکار کرده شکونده. یعنی شما اگر یک مثلا مستحب زیادی به کسی تشویق کردین اصلاح کردین یا نه یک مطلب معرفتی مثلا پیچیده عمیق را نباید مثلا عرفانی توحیدی ولی واسه بنده خدا که همه چی بیخبره گفت اینا تحمل نکرد و انکار کرد اصلا رها کرد میگن این اثر وردیش کنه این آدم رو میگیره و خود او رو در راه خدا متوقف میکنه. درست نه فهمن کسر هم مؤمنم فرده اینه و به طور کلی از آن چه گفته شد به دست می آید که عبادت مؤثر در سیر و سلوک فقط و فقط عبادت ناشی از میل و رغبت است. یا اصلا تو مفهوم عبادت هم خوابیده دیگه چون عبادت یعنی حالت عبد بودن حالت چی؟ عبودیت و بندگی داشتن. کسی که از سر وظیفه و تکلیف کار انجام ده قرآن میکنه ولی اصلا رابطه قلبی با خدا برقرار نمیکنه اون که عبادت نمیکنه که درست بینید اصلا خودی که هم کرده. کسی که مثلا داره زیارت میخونه ولی از سر تکلیف اصلا رابطه قلبی با امرگار اصلا برقرار نمیکنه نمیشه که داره زیارت میکنه. زیارت یعنی دیدار درست یعنی اونس گرفتن یعنی ارتباط برقرار کنه اون که اونس ارتباطی نداره فقط ظاهر زیارت داره واقعیت زیارت رو نداره و برای این معنا دلالت داره قول و علیه السلام که فکر میکنم اشتباه چاپیه درستش این است و را تو کرد بگو الا انفس کمول عبادت درسته عبادت را برای نفوس خودتون مجروح ندارید. و اون فقها نگاه بکنم ولی ظاهرا حدیث اینه ولا تو کرد بگو الا انفس کمول عبادت کرد و هر شیعه الیه یعنی جعله هو انده هو مجروح ها یعنی یه چیز عبادت رو پیش خودتون ناپسند قرار ندید کاری کنه که همچنین میل به عبادت در شما باقی باشه. اما چهارم مسئله شما مسئله وفاست. وفا رو خیلی توضیح ندارم دیگه، معنیش روشن است. آن به آن عبارت است از آن که آنچه را به آن توبه نموده دیگر مرتکب نکرده و آنچه را که عهد کرده به جا آورد از به جا آوردن آن دریغ نکنند. خلاصه عهد و میثاق رو که با خدا داره و با اولیای خدا، اون عهد و میثاقش رو حتما بهش ملتزم باشه دیگه. یه چیز مستقل نیست، این در واقع همون مراقبه است، در واقع همون اطاعت، در واقع همون تسلیمه. ولی به خصوص نسبت به اونایی که تعهد کرده باید در نفس خودش چیکار کنه؟ یک انتقام بیشتری داشته باشه. و آنچه را که با شیخ آگاه مربی راه هم معاهده و معاهده نموده تا آخر الامر بدونم وفا. پنجم ثبات و دوام. مسئله پنجم مقداری طولانی تره به خاطر اینکه معلوم هر دوار 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 یک مقدمه اول بیان کردن گرد بودیم مقدمه را قسمت چه حرف بکنیم به نامش جلسه بعدی. مقدمه این خلاصه مطلب این است که ما معمولا کارهایی که انجام میدیم فکر کنم یک کارهایی که ما انجام میدیم برای اینا واقعیتی حقیقتی که دارای علم و آگاهی و شعور باشه معتقد نیستیم. مثلا میگم من قرآن میخونم، این قرآن خوندن مال منه دیگه، من نماز میخونم، من قرآن حرام میخونم. اینجا مدعا این هستش که میگن شما که قرآن میخونید این قرآن خوندن یه روحی داره، یک واقعیتی داره تو عالم، حقیقت قرآن، حقیقت زیارت، حقیقت نماز، حقیقت هر عملی. اون روح و حقیقتش یه موجود جانداره دارای فهم و شعوره. لذا باید خیلی حواستون باشه وقتی قرآن میخونی با کسی طرف این. خلاصه این نیست که شما که من تنها نیستم یک کاری میکنم، نه، شما وقتی قرآن میخونید با حقیقت قرآن یک واقعیت دارای علم و آگاهی و شعور و احساس هست دارین ارتباط برقرار میکنید. طبیعتا توی ارتباط باید خیلی از جهاز انسان مراعات کنید. مثلا این فرمان اگر که کسی قرآن میخوند توی قرآن خوندنش یه سری جهاز رو مراعات نکرد قرآن از دستش ناراحت میشه، ناراحتی شد به تعبیر خیلی عامه قهر میکنه اون آدم، بعد سبب میشه که انسان دیگه توفیق قرآن خوندن پیدا نمیکنه. این دیگه یه رفیق جواب کسی رفیق هست که باید باش آداب و رسوم رو مراعات بکنه، یه موقع باش که مجالست میکنه بی ادبی میکنه میره. این اعمال عبادی هم همین جوریه، این محصل بحث اینه و این ظاهرا مجرب هم هست. یعنی مثلا کسی خدا نکرده یه بار به قرآن بی ادبی کنه مدت ها توفیق خوندن قرآن از دستش در میره. یا مثلا امروز مثلا شرایط فراهم همه چی نیرو مثلا رفتن باشه به حرام، این اثر تنبلی هم میگه نه حال ندارم مثلا با این یه من حد که حرمت این مقابل کار دارم مثلا برنامه دارم مثلا این واسه من اثر تنبلی نمیبرم. بعد حقیقت حرم رفتن و زیارت ناراحت میشه از دست این تا یه هفته هش به این دارم برنامه برای حرم نمیشه درسته؟ هی هم بانه چرا نمیشه مثلا جور نمیشه نگو که یک واقعیتی تو عالم اتفاق افتاده اون حقیقتی که مناسب باش ارتباط برقرار بکنه اون حقیقت چی شد؟ اون حقیقت از دستش انگیره شد. بعد تازه شون بفهمن یه درجه از این بالاتر اون که مهمتر اینه که گاهی مراقبه فقط قهر میکنه، شما توفیقش پیدا نمیکنید، گاهی قهر میکنه جای خودش رو خالی میکنه، نوری رو به تو وجود شما داشته از شما میگیره بعد وجود شما تاریک هم میشه. تازه لذا یه بابی داره ما در اعمال عبادی که گاهی ترک عبادت نه فقط موجب سلب نور میشه، یعنی اون نور که داشت از بین میره، فقط آدم نورش از بین نمیره به حالت قبلی برگرده بلکه ظلمانی میشه. مثلا ما روایات هم بشه وقته بعدی مفصلتر میرسیم بهش روایات دیدم در مورد کسی که مثلا قرآن رو از بر بکنه بعدا فراموش بکنه. یه تعابیر خیلی تندی در روایات آمده که اگر کسی قرآن از بر کرد بعد مداومت نکرد بعد قرآن کرد و فراموش کرد در روز قیامت قرآن از او شکایت میکنه و بعد در موقعیت قیامت رو نگهش میدارن. اینقدر این تعابیر تنده که بعد از مراجع معاصر خودمون مثلا فتوا میدن میفرمان کسی که قرآن حفظ کرد فراموش کردنش حرامه، حفظ کردنش مستحب اما فراموش کردنش حرامه. این حرامه یعنی چی؟ یعنی یه اثر سوی در نفس انسان داره که این آدم از اول که حفظ نباشه یعنی اثر سوی نداره، ولی اگه حفظش کردی رهاش کردی اثر سوی یه شما چی میکنن؟ ضربه میزنه شما رو خراب کنه. اینا اصل مسئله است. حالا برای اثبات و توضیح این مسئله که اعمال عبادی و این کارهایی که انسان انجام میده اماکن نمیدونم اشیاء اینا همشون دارای آگاهی و شعور و علم هستن این مقدمه بیان کردم. مقدمه اجمالش اینو تفصیلش که هفته بعدی اجمالش هست. این تصاویری که ما اینجا میبینیم چیزایی که ما اینجا دریافت میکنیم اینا همشون یک انعکاس و سایه هستن
از یه حوالی که آنها بالاتر اینا میشه روشون مستقل و بریده از آنها بالا نیستن. جناب افلاطون یه مثالی داره زیاد ما شنیدیم، میگه مثلا مثل یک قاری که فرض کنید یه شعله آتش مثلا اونجا روشن کردم، شما هم جلوی این شعله آتش نشستید، بعد یه عده افرادی دائما میان از فاصله بین شما و این شعله آتش عبور میکنن، شما میتونید به دیوار رو این دیوار چی میبینید؟ یه سایه هایی میبینید که میان میرن، مثلا خب اون سایه ها شکل های مختلف داره، ابعاد مختلف، اندازه های مختلف، شما اگه همیشه اونجا نشسته باشید نمیدونید که آتشی هست و سایه ای هست و اصلا یه همچین دریافتی ندارید، که از اول بچگی که شما رو به این دیوار نشوندن شما فکر میکنید که همین موجود همین سایه ها هستن دیگه، این سایه ها خودشون واقعیاتی هستن، اشکال مختلف، بعد مثلا فرض کنید هر سایه یه بار با شما حرف میزنه، شما مثلا صحبتش رو میشنوید، جواب میدید، مثلا تشکر میکنه، مثلا فرض کنید خداحافظی میکنه، خب میگم واقعا صدا هم دارم، حرفم میزنم، صداش هم فرق میکنه، کاراش هم چی هست فرق میکنه، بعد یه موقعی بعدا مثلا شما رو بلند میکنه رو فکر میکنه و میبینید ای یه شعله آتش است و آدم هایی که حرف میزنن پشت سر بودن و اونا رنگی دارن و ابعادی دارن و حجمی دارن و مثلا چقدر متفاوت بوده، این انعکاسش بود دیوار بوده، من همه اثرها رو از این میدیدم، مثلا اصل کاری جای دیگه، میگم کل نظام عالم اینطوریه، حالا با یک زبان تشبیهی ما مثلا اون سایه دیوار رو نگاه میکنیم میبینیم دو بعدی است، ولی نه با اصل کاریش یه سه بعدی است، سایه دیوار سیاهه اما اصل کاریش از رنگ و رنگه، برای خودش خصوصیاتی داره، این عالم هم اینجوری است، این عالم مثلا فرض کنیم ما داریم حسینی نشستیم میگیم یه در و دیوار است که جمال است، مثلا فرض کنید یه سنگ و دیوار هستن و ادراک و شعور چیزی چیه ندارن، اما قابل از این که این در واقع انعکاس یه حقیقتی است در بالاتر از اینجا، که اون حقیقتی که بالاتر از اینجا هستش مثلا سنخ اینجا نیست، اینجا یه طرفای ازش اینجا منعکس شده و اون دارای علم است، دارای آگاهی است، مثلا تو روایت داریم فرق این مثلا مسجد مثلا در قیامت باید شکایت میکنن همسایه هاش، میگه فلانی و فلانی و فلانی همسایه من بودن مثلا نمیمونن مثلا نماز جماعت، و این مسجد بس من اون دارای ادراک و شعوره دیگه، درسته؟ قرآن مثلا یا چیکار میکنه مثلا در محشر مثلا میگه اینا مثلا دوستان من هم میبرن، اینا کسی هستن که من محل نمیداشتن اینا رها میکنن، به همین شکل مثلا هر عملی هر شیعی هر جسمی جمادی اونجا برای خودش یک ملکوتی داره و به اعتبار اون ملکوتشون دارای ادراک و شعور هستن، این میشه چی میشه؟ یه مبنای واسه هستی شناسی، یه نگاه فلسفی که بر اساس اون نگاه فلسفی و مبنای هستی شناسی انسان میفهمه و کشف میکنه که تو عالم با این موجودات زنده سر و کار داره، بهش میگم اون بر اساس این نگاه انسان هر جا که میشینه باید کاملا باور داشته باشه با موجودات زنده طرفه، یعنی مثلا وقتی الان بنده مثلا روی منبر نشستم، مثلا فرض کنید روی این فرش نشستم، این دیوار تکیه دادم، نباید فکر کنم به این دیوار تکیه دادم خب انگار نه انگار، باید باور کنم که یه موجودی پشتم هست که حساب کتاب داره، حواسش جمعه، مثلا من گناه کنم اذیت میشه، که باید بیاد کنم در مورد ناراحت شدن های زمین، که زمین مثلا از خون حرام مثلا اذیت میشه، مثلا از قطره مثلا گوشت که از حرام باشه مثلا ناراحت میشه، از کسی که به طول این بخوابه مثلا ناراحت میشه، ناله میدانه مثلا فرض کنید شکایت میکنه مثلا و و و مثلا فرض کنید کسی که مثلا کشف و عورت بکنه ناراحت میشه، حتی مثلا تو روایت داره که از ابراهیم علیه السلام مثلا خب طبق رسم اون موقع مثلا دامن میپوشیدن، مثلا ادار میپوشیدن، شلوار نمیپوشیدن، بعد مثلا خداوند فرمود زمین شکایت کرده گفته مثلا من مثلا حیا میکنم، مثلا از اونجا مثلا حتی ابراهیم فرض کنید مثلا از شلوار استفاده، یعنی اینقدر مثلا دقیق حالا خدایی هم نیست، ناظری هم نیست که از بیرون مثلا یه چیز باشه، ولی خود این زمین ادراک داره، دریافتی داره نسبت به دریافت خودش داره، حرفای داره، شکایتای داره، صحبت میکنه، حالا دیوارش هم میده مثلا بعضی نمونه‌ای میارن که مثلا بعد از مؤمنین بودن که بعد مثلا در جای خوابیدن مثلا فرض کنید غرق دادن، بعد زمین ناله کرده گفت مثلا چرا من باشه که رفتم اون ادب یا اینجا بخوام، مثلا مثل یه ستون همگانه که معروف به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم
صل علی محمد و آل محمد،
وقتی مثلا از کنار ستون همگانه رفتم ناله کرد، حالا اونجا به تصرف حضرت همه صداشو شنیدم، ولی با این ناله دارن همه یاد دیگه، مثلا فقط با ستون همگانه نبود دیگه، درست بستگی به اون ستون هم داره، اون چه چوبی باشه، از کجا باشه، چه خصوصیتی داشته باشه، ولی به هر حال همه موجودات عالم دارای ادراک رو شعور هستن، چون اینا در واقع پرتوی هستن از اون حقایق ملکوتی، اون حقایق ملکوتی کاملا دارای ادراک رو شعور هستن، ولی اجازه بدیم یه مقدار توضیح بیشترش و عبارتش انشاءالله برای جلسه
اللهم صل على محمد.